بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و التور و کتاب مستور فی رق منشور و البیت المعمور و السقف المرفوع و البحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. محضر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، انشاءالله این چند شبی رو که به ناس محضر مبارک عزیزان تسطیع اوقات داشته باشیم، سوره مبارکه طور رو انتخاب کردیم که انشاءالله در طی این چند شب مباحث اون رو به تمام خدمت عزیزان تقدیم داریم. همان گونه که استحضار دارید، سوره شریفه طور در جزء 27 قرآن کریم قرار دارد و سوره‌ای است که علی ظاهر به عنوان سوره مکی مطرح می شود، یعنی قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. این سوره مبارکه از سوره هایی است که با قسم آغاز می شود در قرآن کریم و خب طبیعی است هنگامی که نوعاً سوره قرآن با سوگند آغاز می شود، یه صلابت و یه حالت شدت و جدیتی در مضامین سوره وجود دارد. در این سوره مبارکه نیز حضرت سبحان در ابتداءاً پنج سوگند یاد می‌فرماید که به تدریج بازگو می‌کنیم و یکی یک خدمت عزیزان مطرح می‌شود. فرمود و تور، سوگند به تور و سوگند به کتاب مستور، چون کتاب مستور در رق منشور است. همون سخن اول که حضرت باری تعالی سوگنده به تور یاد کرد، این معنای تور رو ابتداعا ببینیم احتمالاً چه مراد حضرت سبحان است و خداوند چه توری رو مطرح می کند و به اون سوگند یاد می کند و اهمیت و عظمت به اون می دهد و تعظیم در اون وجود دارد. کلمه تور در معنای اولیه آن اساساً هر بلندای زمین رو تور میگویند، هر قسمت برجسته زمین رو همان گونه که جبل میگویند، همان گونه که علم میگویند، همان گونه که تاود میگویند، تور میگویند. یعنی کلمه تور همان گونه که ابونصر فراهی در نصاب مطرح میکند به معنای کوه است، به معنای مطلق کوه. هر کوهی را تور میگویند در معنای اول. خب اگر این معنای عام مراد باشد، یعنی خداوند سبحان در ابتدا این سوره شریفه سوگند به کوه برده باشد، قسم به کوه، حال این همون معنای بدوی رو عرض می کنم محضر و بارک عزیزان. آیا چه جایگاهی برای کوه متصور است که خداوند سبحان سوره ای از سور قرآن کریم رو با سوگند و قسم به تور و کوه آغاز بفرماید؟ خب توجه دارید، برحال از مهمترین ارکان بقا و دوام کره خاک همین بلندی ها و ارتفاعات و کوه های کره زمین می باشند. حقیقتی که بارها در قرآن به اشکال متفاوته به اون اشاره شده است که والجبال اوتادا، خداوند زمین رو به گونه ای قرار داده است که از عوامل نگاه دارنده اون در این فضای بیکرانی که در حال حرکت است کوه ها می باشند. همان مقداری که بلندای این کوه ها در سطح زمین است، بلکه بیشتر از آن ریشه این کوه ها درون دل زمین می باشد و عامل استواری و بقا و عدم تلاشی زمین همین کوه هاست در زمین شناسی. به عنوان تقریبه به ذهن میتوان این معنا رو گفت که میبینیم این پرنده های فضایی، فرض بفرمایید همین هواپیما ها یا هلیکوپتر رو مثلا تصور کنید، در یه زمان خاص و ساعت مشخصی که اینها پرواز میکنند یقینا محتاج تعمیر اساسی و حتی تعویض قطعات میباشند. فرض کنید برای بعض از هلیکوپترها پیش بینی میکنند 200 ساعت پرواز، اگر بیش از آن باشد نیازمند و حاجتمند تغییر و تعویض است. این یه تعمیر اساسی باید باشد در این فشار سنگینی که در فضا وجود دارد و برخوردی که میکند این قطعات فلزی، حاجتمند این میشود که بازنگری در این باشد. بیش از 4 میلیارد سال است که این زمین در این فضا در حال حرکت است. هیچ تغییر اساسی و تعمیر و تعویضی هم در آن شکل نگرفته است. خداوند این زمین رو با اون سرعت خاص و 24 حرکت ویژه‌ای که دارد در فضای لایتنهایی خود مقرر فرموده است که حرکتش دارد انجام میدهد. از عواملی که زمین رو حفظ میکند در نظام طبیعی عالم همین کوه هاست. کوه ها عامل بقا و دوام و حفظ زمین میباشند، لذا عظمت دارند و میبینید که بارها در قرآن به پدیده کوه اشاره میشود. و گاه خداوند سبحان و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. میبینی پیغمبر این کوه ها را و میپنداری که اینها جامدند، ایستادند، و حالی که اینها تمر رو، این کوه ها در حال حرکتند، مر السحاب، همان گونه که ابرها حرکت میکنند این کوه ها هم در حال حرکتند. به ظرائف حرکت کوه خداوند سبحان در قرآن اشاره میکند. این حرکت کوه با زمین نیست که کل مجموعه بگردد لذا کوه هم میچرخد و سیر میکند. این مر و سحاب است، این انتقالات درونی زمین به قطعات درونی زمین است که خداوند سبحان احتمالا در اینجا مطرح میفرماید. پس بنابراین این سوگند به مطلق کوه و مطلق طور جایگاه دارد و خداوند توجه انسانها رو به این پدیده عظیم جلب میکند. این تا اینجای مطلب، اما ظاهرا معنایی نیست. اما آنچه در اینجا خداوند سبحان میگوید به قرائن بعد از اون و قرائن داخلی خود قرآن کریم، طور مراد مطلق کوه و هر کوهی نیست. به دلیل اینکه اسامی که برای کوه وضع شده است اینها جمع بسته میشن، در خود قرآن جمع بسته شدن. علم به معنای کوه است. در قرآن ما بله الجوار المنشعات فی البحر کالاعلام، از آن خداوند سبحان است، یعنی با قوانین الهی دارد در دریاها این کشتی ها حرکت می کنند که هر کدام مانند اعلامی هستند، مانند کوههایی هستند. این قوانین الهی است، اینها رو به شر وضع نکرده است. این قوانین را، اینها مقادیر خداوندی در نظام آفرینش و اتقن وجود است که اینها دارن اینطور حرکت می کنند و این نمایش زیبا را برای شما دارن. کوه اعلام جمع بسته شده، علم. فرض بفرمایید جبل رو ما جبال جمع بسته از قرآن خداوند سبحان، اما کلمه طور هرگز جمع نداره در قرآن. ما اطوار نداریم به معنای کوه، شاید در استعمالات خارجی عرب هم نداشته باشیم به این معنا. کلمه طور برخلاف بقیه نامهایی که بر کوه اطلاق شده است در قرآن مفرد اومده و یه صفتی حضرت باری تعالی صفاتی رو بعد از کلمه طور در قرآن کریم آورده است که ذهن رو مشخص می کند نه این هر کوهی نیست، بلکه این یک کوه خاصی است که خداوند به عظمت و جلالت و قداست اون کوه قسم یاد می کند. کما این که در فرازهای دیگر مشخص میشه این طور چیست، و شجرتن تخرج من طور سینا، من طور سینا، سینا، سینین، سینین، و شجرتن تخرج من طور سینا تنبت بالدهن. خداوند سبحان یاد میکند از یه درخت مبارکی که شجره زیتونه مبارکی که این در پهنه طور سینا رشد میکند، یعنی به دنبال طور کلمه چی اومد؟ کلمه سینا اومد. و تینه و زیتون و طور سینین، قسم به تین، قسم به انجیر، قسم به زیتون، اگر که معنی این باشد. و طور سینین و قسم به طور سینین. طور سینین این کجاست؟ واسه مشخص شد این طوری که مطرحه این هر کوهی نیست، بلکه یک کوهی است که دقیقاً دنبالش اسمش اومده است. این طوری است به نام طور سینا، طوری است به نام طور سینین، این جایی است به نام واد المقدس، واد توبا، واد توباس. این کجاست این طور؟ آیا این طور را ما میشناسیم؟ که این همان است که خداوند می‌فرماید و طور سوگند به همان طور مشخص تا به اون کوه معین معروف. بله الان در جغرافیای امروز دنیا کاملا شناخته شده است و در تاریخ رسولان الهی و انبیاء الهی جایگاه این کوه کاملا مشخص و روشن است. اون منطقه‌ای که الان بین اردن هاشمی و بین مصر و سرزمین اشغالی فلسطین به عنوان شبه جزیره سینا و صحرای سینا مطرح می شود، نزدیک ترعه سوئز در اونجا یه سلسله جبال 3 کیلومتری است که نام این سلسله جبال سیناست و در بلندترین نقطه اون و قله مرتفع اون قله‌ای وجود دارد که همین الان نام اون تور است، همین الان نام اون قله تور است و این نیست مگر اون مقام شامخی که اون جایگاه عظیمی که خداوند سبحان نبی خودش موسی کلیم رو به اونجا دعوت میکنه. جناب موسی باید اینجا بیایید، شما جایگاهی که مناجات خداوند مناجات موسی با حضرت هدیه در اونجا شکل میگیرد، جایگاهی که وواعدنا موسی 30 لیله فاتممناها بعشر، اونجایی که ای صوفی شراب گه شرت صاف که در شیشه بماند اربعینی، اونجا که موسی باید به چهله الهی بنشیند و چهله رو طی کند و 40 روز در جوار رحمت الهی باشد تا وجود او آماده تلقی و دریافت وحی خداوند سبحان و الواح تورات باشد، همین جاست، همین طور است، همین بلنداست، همین کوه است. اینجا مکانی است مقدس که سمبل وحی بر موسی است و خاطرات عظیمی رو بشریت و به هر حال انبیاء الهی در اینجا دارند. بنابراین مکان مکان مقدسی است و خداوند سبحان به این مکان مقدس سوگند یاد میکند. پس بنابراین طور ولو معنای مطلق کوه میده، اما ظاهرا امارات و نشانه ها دال بر این است که در قرآن طور وقتی گفته میشه در اکثر موارد کوه خاصی است، همان که به تعبیر حکایت سوم گلستان ابتداعا در همون باب اول حکایت سوم ملکزاده کوته قد زشت روی را جناب سعدی مطرح میکند که برادران دیگر رشیدند و خیلی زیبارو هستند، بعد این میلاد به نزد پدر و میگه بابا خیلی به این ظواهر قضاوت نکن، بگذار که روز میدان بیاید اونگاه ببینی اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نگاه به پرواری. بعد در همونجا سعدی از زبان این ملک زاده میگه که اقل جبال العرض طولن، اقل جبال العرض تورن، کوتاه‌ترین، حالا این گفته سعدی است به هر حال در اونجا، اقل جبال العرض تورن به انه لاعظم شأنن، این طور یک کوه کوتاهی است، خیلی بلند نیست اما خیلی شأن و منزلت و جایگاه والایی دارد. چرا؟ خداوند سبحان در این کوه تجلی کرده است. خدا ذاتاً در کوه طور ممکنه چیزی نباشد و علل قاعده این چنین است، اما شرف المکان بالمکین، اون تجلی که خداوند سبحان به موسی در این طور کرده است و در این گوشه خلوت موجب اون شده است که این مقام و جایگاه قربی پیدا کرده است و خداوند سبحان به این مقام شریف بارها در قرآن قسم یاد کرده است، من جمله اینجا و طور سوگند به این قله مرتفع. من همینجا اینو عرض کنم خدمت سروران معظم که اگر بنگرید در حیات انبیاء الهی و تاریخ زندگی پیامبران علل قاعده کوهی وجود دارد، یعنی اینها به یه بلندی های می رفتند، اینها به یه معراج هایی به ظاهر عرض می کنم، نه اون معراج حقیقی، اینها به یه مقاماتی پا می گذاشتن، یه خلوت هایی داشتن، اینها در یه مکان هایی به هر حال در یه ارتفاعی به سر می بردن. در مورد حضرت عیسی جبل فاران رو داریم که در دعای سماوت مطرح میشه، جبل فاران، سلسله جبال فاران که الان وجود داره در اسرائیل. در مورد نبی مکرم جبل النور را دارید، جبل النور، غار حرا و اون وضعیت خاصی که پیغمبر امیر المومنین مطرح می کند که مکان یجاور فی کل سنتن، پیغمبر هر سال 40 روز در جبل النور به سر می برد، من او را می دیدم و دیگری او را نمی دید، پیغمبر در خلوت به سر می برد و اون حالت خاصی که در حال این وجود تا اون تغذیه لازم رو نداشته باشه نمیتواند زیر بار مشکلات اجتماعی بیاید و نمیتواند به هر حال اون تحمل لازم رو در برخوردها در درون خودش ایجاد کند. جناب عیسی در زندگی او ما کوهی میبینیم، نبی مکرم میبینیم، از موسی دارد، نوح واستوت علی الجودی، سلسله جبال کاردین در دیاربکر ترکیه، قله جودی، تمام این انبیا به هر حال یه خاطراتی با بلندی‌های زمین و این قضایا دارن که این خودش باز محل بحث و تأمل و گفتگوی خاص است. پس بنابراین در اینجا میتوانیم بگوییم که خداوند به همین طور سینا قسم یاد میکند و طور سوگند به این طور مقدس، به این کوه اونچنانی و کتاب مستور و کتاب مستور و سوگند به کتاب مستور، به کتابی که نوشته شده است، به کتاب مستور. حالا این کتاب مستور و کتاب نوشته شده است، طبیعی است که خداوند دارد از وحی سخن میگوید. سوگند به اون کتاب مقدسی، به اون وحی که نگاشته شده است، مستور است. احتمالات مفسرین در اینجا زیاد است، اما قرینه را اگر نگاه کنیم، الان صحبت از چیست؟ صحبت از تور است. چه کتاب با تور مناسبت دارد؟ خب طبیعی است تورات موسی است. اون کتابی که مناسبت با تور دارد و مناسبت با شخصیت موسی دارد، تورات است. و تورات از برترین کتب آسمانی است. تورات از شایسته ترین کتب آسمانی است که بر انبیاء الهی نازل شده است. در بین 104 کتاب آسمانی می درخشد تورات. در کنار قرآن، در کنار انجیل، در کنار زبور، این کتاب می درخشد. قرآن از اون تعبیر می کند به هدن و نور. نورانیت تورات رو گرفته است، هدایت تورات رو گرفته است. اما اون توراتی که بر موسی نازل شده است، نه اون توراتی که یحرفون الکلم عن مواضعه، نه اون توراتی که تحریف در اون وجود دارد، حال یا تحریف لفظی یا تحریف معنوی، که حکایت پرغصه اون دیشب خدمت عزیزان در بحث سوره نساء بازگو می‌کردیم. نه، اون تورات حقیقی و جامع و کامل با همون 5 سفری که دارد، 5 بخشی که دارد. فرمود به کتاب مستور، سوگند به خط تورات، سوگند به این کتاب مستوری که خداوند سبحان برای نجات و هدایت بشریت نازل کرد. فی رق منشور، این کتابی که در رق منشور بود، در رق پراکنده بود. این سوگندهای اول سوره مبارکه تور خیلی کلیدی است، اینها خیلی تلگرافی، خیلی کلیدی و خیلی کوتاه و نافذ است. سوگند به این کتاب مقدسی که در رق منشور بود. کلمه رق در لغت به معنای پوست نازک شده حیوانات است، پوست نازک شده حیوانات است. خب همون گونه که توجه دارید، به هر حال در گذشته، ولو اینکه سابقه صنعت کاغذ به استفاده بشر از کاغذ، ولو در اون شکل اولیه پاپیروس اون، این قدمت دیری ندارد، اما اینطور نبود که کاغذ در اختیار جوامع بشری باشه. این وضعیت هایی که در این صدهای اخیر، در این هزاره اخیر حتی بوده است، نسبت به کاغذ نبود، بلکه خیلی محدودیت در این باب وجود داشت و نوعاً برای استفاده مکتوبات خودش بشریت از پوست حیوانات استفاده می کردن. پوست حیوان رو نازک می کردن و بر روی پوست نازک شده حیوانات مکتوبات خودشون رو می نوشتن و ثابت می نگاشتن و اتفاقاً محفوظیت بهتری داشت. به لحاظ این که خب امین الان هم میبینیم نسخ خطی که الان دست بشر مونده است، اینا مشکل دارن حفظش. چقدر باید کارشناسی روی اینها انجام بشه، چقدر باید خدماتی بدن به اینها. الان عزیزانی که در بخش نسخ خطی کتابخانه آستان قدس رضوی همین الان فعالیت دارن، میبینن چه کاری باید انجام بدن. اینها رو باید با چه دقتی حفظ کنن که اینها دست تطاول ایام آفت اینها نشود، از بین نرود، این کاغذ بماند. خود از چه موادی الان مواد شیمیایی غیره استفاده میشه تا اینها رو تقویتش کنن. به این کاغذ رو گذشته از اینکه میکروفیلمش بگیرن، ضبط کنن، کنار بگذارن، دیگه ها رو مثلا فشرده سازی بکنن، خیلی از کارهای دیگه، اما در حال برای حفظ خود این کاغذ ها خیلی مشکل دارن. اما این آفت پذیری رو پوست حیوانات نداره. پوست حیوانات بهتر، مقاومتر، جدیتر و پایدارتر است. یه چند پوست قرآن است الان در موزه قرآن آستان قدس رضوی که به احتمال قریب و اقوا مکتوب وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است در قرائت در کتابات قرآن، که بخشی از این در موزه بغداد است، بخشی از این در موزه نجف است، که این باقی است که اگر مجموعش جمع بشه احتمالا یه قرآن کامل میشه حدودن. و این به احتمال اقوا کما اون که مشهور است دست خط مبارک امیر المؤمنین و جلد آهوست، پوست آهوست. این رقه، رق یعنی پوستی که به این شیوه به اصطلاح باقی می ماند. فرمود این وحی، این کتاب مستور در چی نوشته می شد؟ فی رق منشور، در یه رقی که منشور بود، نشر داشت، باید پراکنده می شد. خب وحی با تراکده بشد، اینجا یه گوشه ای دارد خداوند سبحان مطرح می کند و یک کنایه است، به اتفاقا این هم می تواند معید باشد، داره اینکه اینجا تورات مطرح است. یکی از سنت های زشتی که یهودیان تا قبل از مخصوصا اسارتشون در بابل عمل می کردن این بود که به طور کلی عزیزان بخش های تورات و الواح تورات در اختیار عموم جامعه قرار نمی گرفت. اینها الواح تورات رو درون تابوت و صندوقی قرار می دادن به نام تابوت مقدس، تابوت عهد، صندوق عهد. در یه مراسم ویژه خاصی این لوح ها رو بر می آوردن، بیرون می کشیدن، دست به دست می گرداندن، می بوسیدن، بر سر و چشم می گذاشتن، باز درون صندوقچه می گذاشتن تا موسم بعد و عید بعد و سال آینده یا وقتی دیگر. هنگامی هم که جنگی پیش می اومد و می‌خواستن به جنگی بروند یا دشمن بهشون حمله می‌کرد، چیزی رو که مقابل خودشون حرکت می‌دادن راه می‌بردن، همین تابوت عهد بود، همین صندوق عهد بود که الواح تورات درون اوست. این رو به قداست و تبرک پیش خودشون می‌گرفتن و حرکت می‌دادن که در پس او محفوظ بمانن و دشمن نتواند بر اینها حمله کنه. این سنت بسیار زشت غلطی بود و خداوند سبحان وحی رو این چنین قرار نداده است. کما اینکه در مورد قرآن اینطور به هر حال از به خدمت آیان عزیزان سنت این نبود. توجه دارید که الان این قرآن هایی که مثلا فرض بفرمایید، حالا خب این 100 پاره هایی که 120 پاره هایی که میبینید الان در مساجد، جلد اول در خدمت جناب عالی باز میکنید جلدش رو میزنید، این جو این حزب یا این پاره به انضمام 119 پاره دیگر توسط فلان کس این وقت شد که برای این محل یا چطور قرائت شدن. بعد بعضی هم که اهل ذوقن می نویسن بنابر حدیث شریفی که قال رسول الله ما تبنا آدم و انقطع عمله الا ان ثلاث او ان ست، فرزند آدم می میرد دستش از تمام اعمالش کوتاه می شود الا سه چیز یا نه چیز یا شش چیز. مرحوم صدوق هم در فساد ثلاث مطرح می کند، هم در فساد ست مطرح می کند، هم این رو به شکل شش چیز هم سه چیز مطرح می شه. یک صحیفه و مصحفی که مصحفی و قرآنی که از خود به یادگار بگذارد. دوم فرزند صالح و نیکبختی که یادگار و خلیفه پدر و جانشین او باشد و یاد او را زنده کند. و سوم صدقه جاریه‌ای که باقی باشد و جاودان باشد، سفره میندازید مردم اطعام میشن، این میشه صدقه مبتوله، یعنی قطع شد تموم شد. اما صدقه جاریه اونه که جریان داره، قطع نمیشه، پایدار و جاری است. بعضی ها ذوق میکنن میگن که چون قال رسول الله، رسول خدا اینو فرمودن، لذا این قرآن رو ما مثلا این به اصطلاح چاپ کردیم، سفارش دادیم. و ظاهرا هم این کار خوبیه، این قرآن رو به این شیوه منتشر کردن خوبه، اما این حدیث ناظر به این بود نیست. یعنی وقتی که در حدیث شریف گفته شد که از یادگارهایی که از انسان همیشه میماند قرآن است که از او باقی میماند، این ناظر به اون زمانی بود که میخواست رسول خدا و میخواستن اهل بیت نوشتن به کتابت به انتشار قرآن رو در میان مردم که بسیار کار دشواری بود توسعه بدن. این بحثی نبود که شما سفارش بدید فلان چاپخانه 10000 جلد براتون قرآن نفیس با قطع رهلی چی غیره، نه این نبود. بحث این بود که حالا یه قرآنیست بین محراب و منبر پیغمبر در مسجد مدینه، مسلمان ها میمدن از رو کتابت میکردن، تو هر خانواده رسم بود که یک کاتب پیدا کنن. ها چقدر کاتب وجود داشت، چقدر کاتب بود که خطش بشه خوند مانند بعض از نسخه ها نباشه، چقدر کاتب بود که بتوان به خطش اعتماد کرد و به هر حال بشه از کتابتش استفاده کرد. اونقدر زحمت داشت، اونقدر مشکلات داشت. گاهی بعضی از این قرآن های قدیمی رو خواندید هنوز هست. یکی از خدماتی که دارالقرآن انجام داد بعد از انقلاب اسلامی همین بود که بعض از حشو و زائد هایی که تو قرآن ها قبلا چاپ میشد که بعد موجب اتهام شیعه بود برداشتن. یعنی شما قرآن باز می‌کردید، اول چیزی که می‌دیدید یا جدول‌های می‌دیدید چپ و راست و بالا و پایین، و بعد این جدول رموز بعضی از مثال خاص و صفحه دوم شجره مبارک کتابچی بود که مؤسس نمی‌دونم چاپخانه فلان و ناشر یک درختی چپی راستی چطور این شجره مبارک کتابچی، و بعد هم مسائل دیگر، اینا همه جزء قرآن محسوب می‌شد. می‌گفتن ببینید شیعه‌ها چه چیزا تو قرآن اضافه کردن. بابا بالله والله تالله اینا قرآن نیست، قرآن از بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه. یکی از کارهای مثبتی بود که اینها برداشته شد از قرآن ها. به قرآن های گذشته که مراجعه کنید یه چیزی کنارش نوشته میشد، گاهی می دیدید در بعضی جای کنارش نوشته است خمس یا خمس، اوش عشر، به هر دو قرآن درسته به دلیلش. این بعد تو چیه اینا کنار قرآن نوشته است پنج ده، این سوال میشد که اینا یعنی چه؟ اینا جزء وحیه؟ اینا مثلا دستور اهل بیت است؟ اینا چیه؟ نه با اینا با نقل کتابه بود. او کاتبی که مینوشت با قراردادش محاسبه میکرد که اینجا یک پنجم قرارداد انجام شده، اینجا یک دهم قرارداد انجام شده، اینجا مقداری که امروز میخواسته بنویسه اینقدرش نوشته، اینقدرش مونده. او کنار مینوشت که یادش نرود. بعد هم منتقل شد، دو قرآن ها چاپ شد مثلا فرض بفرمایید. زمانی که باقی ماندن قرآن واقعا مثل یه موقوفه سنگین بود، کاتب پیدا کنن، کاتب بنویسد، درست بنویسد، عالی بنویسد، به جا بنویسد، این بود مصحفان یا خلفه یه قرآنی که از خود باقی بگذارد. اما حالا که به چاپخانه مراجعه می فرمایید 5000 جلد 10000 جلد سفارش داده می شود، این دیگه یه قرآن باقی گذاشتن، این اون حکم رو ندارد. علا کل سنتی که در میان ذرات مقدسه معصومین خود رسول خدا خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و بقیه اهل بیت علیهم السلام ترویج و توسعه آن می‌کردند، انتشار قرآن بود در ابعاد مختلفه، به قول ما کمش زیادش قرآن منتشر باشه، کلام خدا در دسترس جامعه باشد، این در میان انسان‌ها باشد. وحی باید منشور باشه، وحی باید منشور باشه. اما یهودیت این کارو نکرده. قرآن فرمود فی رق منشور، این کتاب مستور باید در رق منشور بود. و البیت المعمور، قسم بعدی، این دو قسم، پس قسم اول به تور، قسم دوم به کتاب تور، قسم سوم و البیت المعمور، سوگند به بیت، بیت یعنی خانه، معمور از ماده عمارت میاد یعنی آبادان، خانه آبادان. خانه آبادان یعنی چه؟ خداوند به خانه چه کسی قسم یاد میکند که خیلی آباده است؟ کدام خانه از بقیه خانه ها آبادتر است؟ والبیت المعمور، سوگند به بیت معمور. حالا در پاره از متون مثلا شاید بنده چون این معنا رو نمیخوام مثلا اصرار ببرزم سریع عرض میکنم و بعد معنای دوم رو خدمت عزیزان بازگو میکنم، اشاره به این است که بیت المعمور یه مقامی است و مکانی است در میان قدسیان، یه متافی است برای قدسیان، یه جایگاه تلاقی قدسیان و عبادت الهی است که به محاذات کعبه زمینیان و فرشیان برای عرشیان خداوند قرار داده است. خب این اگر فرمایش معصوم باشد الا اعیوننا رو چشم ماست و فهمش هم به اونها واگذار میکنیم. اما اگر بخواهیم به اصطلاح در ردیف خود همین آیه، کما این که اینم که عرض میکنم اینم دلیل داره این معنای دوم، بخواهیم این بیت معمور رو معنا کنیم، والبیت المعمور، اگر ما بخواهیم آبادانترین خانه را در روی زمین از ابتداء خلقت آدم تا امروز معرفی کنیم، هیچ خانه آبادانتر از اون خانه وجود ندارد که ان اول بیت الوضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادت در روی زمین کعبه مکرمه است، آبادترین خانه‌ای که تا الان وجود دارد از ابتدا همین کعبه است. بیت معمور، خانه آبادان، اون خانه‌ای که آدم بنای اون گذارد. جناب ابراهیم خلیل الرحمن بانی اون نبود، مجدد بود نه مؤسس. یعنی جناب ابراهیم اومد رو اون قواعد بیت به گزارش قرآن، این پایه ها رو قبلا آدم نهاده بود. ابراهیم اومد این پایه ها رو، دیوارهای خراب شده را با اسماعیل یرفع و قواعد من البیت، اینها اومدن اینها رو بلند کردن، دیوارهای خانه را ساختن. و از آن زمانی که ابراهیم تجدید بنا کرد این خانه را تا امروز آبادتر از این در روی زمین نقطه‌ای وجود ندارد، آبادتر از این و معمورتر از این مکانی وجود ندارد. عزیزان این مربوط به اسلام نیست، قبل از اسلام، مربوط به جامعه عرب نیست، مربوط به حنفا و پیروان ابراهیم نیست، همین ایرانیان گذشته اگر مغ بودند، اگر مج بودند، اگر مگابت بودند، اگر هر آیینی و هر چه داشتند، همین ایرانیان گذشته ارادت عظیم، ارادت عظیم به کعبه داشتند. ادله کامل است در این با. یکی از هدایایی که از سلاطین بزرگ ایرانی فرستاده شد برای کعبه، غزال الکعبه بود. غزال الکعبه، غزال الکعبه یه آهوی طلایی بود، یه تندیس آهوی طلایی بود که هدیه شد به کعبه از سوی سلاطین ایران. این قزال الکعبه رو فروخت و به جای اون یک خیک شراب خرید و بعد هم خب عزلش کردن، دیدن خیلی نامربوط است، عزلش کردن از مقامش، به غارت رفت، به تاراج رفت. حالا فهم برحال ارزی نداریم. این مثلا فرض فرمایید ارادت ایرانیان گذشته، ارادت بقیه انسانهایی که نام کعبه رو شنیده بودن و نام خانه رو شنیده بودن، این در طول تاریخ فراوان است و دلها متوجه اون توجه داریم. ما دو تا عبادت داریم در اسلام، یکی به اصطلاح ما دو تا حج داریم در اسلام، یکی حج اکبر، یکی حج اصغر. گاهی سوال میشه که حج اکبر یعنی چه؟ حج اکبر آن است که منا دارد، عرفات دارد، مشعر دارد. حج اکبر آن است که شما میرید، وقوفینتون رو دارید، عرفات دارید، مشعر دارید، منا دارید، قربانی دارید. حج اصغر اونی که شما این مسائل را ندارید. یعنی در متون روایی و فقهی حج اکبر حجۃ الاسلام است و حج اصغر عمره، همین که شما میگید عمره مفرده. دو تا حج یعنی بر دوش انسان مسلمان دو وظیفه واجب است و این آبادانی و امارت خانه رو اقتضا می کند. اصلا کلمه عمره که ما به کار می بریم، اگر کسی حج برود به او حاجی می گویند، اگر کسی به عمره بره بهش حاجی می گویند، نه بهش معتمر می گویند. در القاب و در این سندهای گذشته نگاه کنید، وقتی خواستن خیلی تحویل بگیرن می نوشتن جناب کیه کیه، مثلا جلالت معاب فلان، فهمدن خیر الحاج والمعتمر، بهترین حاجی و بهترین معتمر و عمره گذار. اصلا خود عمره از ماده امارت و آبادانی میاد. عمره را که عمره میگویند به لحاظ آبادانی خانه است. بنابراین آبادترین خانه‌ای که در روی زمین وجود دارد خانه خود خدا است. اون هم مسجد الحرام است و کعبه مکرم است که هرگز شما این متاف رو خالی نخواهید دید. اگر امکانات اجازه میداد 1 میلیون و 2 میلیون نبود بحث حج، که انگشت رو به دهان برده است برای جمیع ارباب مذاهب دیگر که این چه برنامه‌ای است که مسلمانان دارن. اون آقای مالکوم ایکس وقتی که اومد، اون سیاه، اون چنانی شجاع و غیور رهبر مسلمانان اون روز آمریکا، وقتی که اومد حج انجام داد، بعد خاطرات حجش رو برید بخونید ببینید چی می‌نویسه در خاطراتش. میگه من وقتی که پا در این مراسم گذاردم، اونگاه فهمیدم که من در چه جامعه زندگی میکردم. اونگاه فهمیدم که سیاه و سفید یکی شدن یعنی چه. هنگامی که دیدم تمام لباسها در آمد، هنگامی که دیدم تمام عناوین و پاگونها برداشته شد، تمام حیثیتها و انانیتها و پسبندها و پیشبندها جمع شد، همه یه جامعه بتن کردند، همه با یک صدا گفتند لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. وقتی که دیدم این صدا را به این وضعیت را، اونگاه فهمیدم که تساوی انسان ها یعنی چه. اونگاه فهمیدم که تبعیض نژادی چگونه برداشته می شود و در کجا برداشته می شود. خب خداوند این خانه آبادان رو تا الان آبادان قرار داده است عزیزان. این می تواند مراد از بیت المعمور کعبه مکرمه باشد. خداوند به قداست کعبه قسم یاد می کند. و شاید بتوان گفت مناسبت هم در جای دیگه مثل این داریم، و تین و زیتون و تور سینین و هاذا البلد الامین. خداوند قسم به تور سینا و سرزمین مکه رو در جای دیگه هم کنار هم قرار داده است. اینجا مناسبت دارد که در کنار تور بیت معمور بیاید. البته یه احتمال دیگه هم اینجا هست که بیت معمور، این بحث عرفانی است، یا این توجیه عرفانی است که بعضی از به اصطلاح معتنیان به این نظریه مثلا مطرح میکنن حالا در نوشته ها و غیره، که بیت خانه است، خانه آبادان. کدام خانه آبادان ترین خانه است در میان خانه هایی که خدا روی زمین قرار داده است؟ میگن کعبه رو ابراهیم بنا کرده است که خانه گل است، اما یه خانه وجود دارد که خدای ابراهیم بنا کرده است و اون خانه دل است، اون بیت آبادانی که خداوند سبحان به او قسم یاد می کند. دل شوریدگان است، دل عارفان است، آنیست که وفعدت العارفین منک فوزه، آن است که الهی سینه ده آتش افروز، در اون سینه دلی وان دل همه سوز، اون دل پر سوز الهی، اون دلی که می تپد ضربان او، اون دلی که می تپد با تجلیات خداوند سبحان به عشق الهی، اون بیت معموره. اون به خدا به این خانه قسم یاد میکنه، سوگند به این خانه آبادان انسان ها. حالا اگر باز ما تو این بیت معمور
دنبال یه خانه آبادانتر بگردیم، یه دلی که از همه دلها آبادتر باشه، یه خانه‌ای که همیشه آبادتر باشه. نیاز نباشه مثل ما به قول شیخ بگیم به اصطلاح خانه دل ما رو از کرم امارت کن، بیش از این که این خانه رون حد به ویرانی. اون خانه‌ای که از همه خانه‌ها آبادتر است، اون خانه‌ای است که نزل به روح العمین الا قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربی مبین. نیست مگر اون خانه آبادان دل وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. این اون خانه آبادان است که خداوند به اون قسم یاد میکنه، قسم به جان و روح نازنین پاک رسول خدا. این هم احتمال دیگری است که در اینجا وجود دارد. خب سوگند به تور و کتاب مستور که در رق منشور است و سوگند به بیت معمور، این سه قسم. چهارم و سقف مرفوع، سوگند به سقف مرفوع. سقف معنای مشخص، مرفوع یعنی بلند شده، رفعت داده شده، بلندا داده شده. سقف مرفوع چیز دو معنا میتونه داشته باشد. مراد از سقف مرفوع میتواند دو چیز در اینجا باشد. یه معنای سقف مرفوع همین سقفی است که به هر حال میبینی آسمان تا کی و تا چند کنی خونجگرم، آسیاوار همین چرخ سنی گرد سرم. یه سقف مرفوع که ما میشناسیم همان است که ویل الصناعه کیف رفعت، همان سقفی است که خداوند بالا سر انسان ها قرار داده است و بلندش کرده است. والارض وضعها والسماء رفعها، اون سمایی که خداوند رفعتش داده است. خب اینو اخیرا از میکردن در یه مناسبت یه خدمت عزیزان، ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم آسمان بالا سر ما حالت سقف داره. نه تنها شکل ظاهری آسمان حالت سقف است، بلکه واقعا آسمان سقف است. مگر سقف برای شما چی میکنه؟ مگر نه اینکه سقف شما رو حفظ میکنه اگر خطری چیزی باشد شما رو حفظ میکنه. و جعلنا السماء سقفا محفوظا، خداوند این آسمان را، کدوم آسمان است این آسمانی که خدا میگه این رو ما یک سقف محفوظ قرار دادیم بالا سرتون، هزار کیلومتر شش لایه اتمسفر جو نگهبان زمین، هزاران قطعه هر روز، سیارات و ستاره های متلاشی شده منتشر در کهکشان پراکنده می شوند این سو و اون سو، هر کسی در آسمان سهمش می گیرد، کره زمین نیز سهمش می گیرد، اما دانه از آن به ما به شما نمی خورد. خداوند سبحان به گونه قرار می ده که این کمربند ایمنی زمین وقتی اینها میان واردش استکاک آب می شه، چیزی به زمین نمی رسه مگر برای اظهار قدرت. حالا گاهی یکی دو نمونه‌ای، مثلا یه مرتبه چندین سال قبل در سیبری به سنگ عظیمی آمد، مثلا گاهی مگر یه نشانه های این چنینی باشد. خداوند آسمان رو سقف حافظ قرار داده است. این سقفیست مرفوع، بلند شده بالای سر انسان ها. سوگند قسم یاد می کند خداوند به این سقف مرفوع بالای سر شما انسان ها. احتمال دومی که وجود دارد یه سقفیست عزیزان که اون سقف تا دنیاست باقی رو سر ما، مگر که این عالم و این دنیا از بین برود، اونگاه خدا اون سقف و اون حجاب را بر می دارد. می شد و فتحت السماء و فکانت ابواب. ما یه سقفی داریم، ما توی عالمی هستیم که این عالم خیلی یه سکر بسته ای دارد، ما توی جهانی هستیم که حجاب بر ما حکومت می کند عزیزان، ما زیر پوشش حجابیم. یه حجابیست بین این عالم و عالم حقایق، یه حجابیست بین این عالم و عالم ملکوت، یه حجابیست بین این عالم و بین خیلی از مصابه. این حجاب وجود داره، برداشته نمیشه. ما ملائکه رو نمیبینیم، ما مگر کس خاصی باشد که ملک رو ببیند، مگر چشم خاصی باشد که ملک رو ببیند. بارها عرض کردم پیغمبر خسبیده است، سرش گذارده است بر زانوی کسی، امیرالمومنین وارد شدند، دیدن دحیه کلبی بلند شد به احترام امیرالمومنین، آهسته سر بالا گذاشت بلند شد، احترام کرد، نشست. دقایقی گذشت و پیغمبر حالت خواب دارند یه جمله‌ای رو گفت و شما برشید و ما رفتیم و رفت. پیغمبر از خواب برخاستند، سوال کرد امیرالمومنین یا رسول الله، فهمیدن چی؟ فهمیدن که کسی اینجا بود کو؟ دیدی؟ گفتن یا رسول الله بله دهیه چلبی بود اینجا، وقتی من اومدم تعظیم کرد، بعدم به من گفت تو سر رو بگذار و روی پا رفت. فهمدم به خدا قسم اون دهیه چلبی نبود علی جان، اون برادرم جبرئیل بود، خودش رو در این زی و این ظاهر به تو نشان داد. اگر چشم اسدالله قالب علی ابن ابی طالب باشه در یه تمثلی میبیند جبرئیل را، اما ما نمیتونیم ببینیم، ما نمیتونیم ملک را، ما خیلی اسرار رو ندیدیم و نمیبینیم تا اون زمانی که فکشفنا انک غطاءک، پرده ها برداشته شدن، بعد میبینید و ملک ها علا ارجاء ها، بعد شما ملائکه را میبینید، بعد میبینید و تر الملائکه حافینه، میبینید این ملائکه چگونه حول العرش خداوند گوش به فرمان ایستادن در جایگاه و نزل الملائکه تو تنزیلا، اونگاه شما در قالب های لازم اینها رو میبینید. اما الان دیگه بسته است به همون زیبا شعر حافظ ملک، تا ملکوتش حجاب بردارند هر آنی که خدمت جام جهان نما بکند. فعلا بسته است این سقف، اما مرفوعه، برداشته میشه، سوگند به سقف مرفوع، اون حجابی که بین عالم حقایق و عالم ماده وجود دارد. خب این قسم چهارم. یه قسم دیگه هم وجود دارد، والبحر المسجور. من در حد فقط گفتن این قسم پنجم میگم که دیگه برسیم به اول اینکه این قسم ها برای چی یاد شد، انشاءالله میماند سر باشد. و سوگند به بحر، کلمه بحر به معنای زیاد وارد شدن در یه شی رو بحر، بحره میگوین، کلمه بحره رو به کار میبرن، کمون که شما تبحر رو به کار میبرید، میگید فلان کس آدم متبحر، پزشک متبحریه، یعنی خوب وارد شده در طب، درست وارد، فلان کس در ادبیات متبحره، زوید است، دستی دارد در ادب، انسان مسلطی است، ادیب عریبی است، نمیدانم فلان کس در فلان. کلمه بحر خودش این معنا رو دارد، وقتی که آب خیلی تو خشکی پیشروی میکنه بهش میگن بحر، وقتی آب جمع میشه زیاد میشه بهش میگن بحر. سوگند به بحر و دریای مسجور. کلمه مسجور هم شاید برون تبرسی خیلی از بزرگان مفسرین مسجور رو معتقدن به معنای سجره، به معنای امتلاس، سجرت تنور امتلأت عامل النار، وقتی تنور رو پر از آتش میکنن، چوب میکنن، هیزم میکنن، میگن سجرتها، من تنور را پر کردم. والبحر المسجور، قسم به دریای پر، به دریای خیلی بالا آمده و پر. این چیز یه معنای دوباره من داره، بحر مسجور سجره به معنای آتش گرفتن است، گداختن است. این همان است که و از البحارو سجرت، از نشانه های، از نشانه های حدوث قیامت آن است که دریاها آتش میگیرند، دریاها آب آتش میگیرند. حالا این ممکنه الان بدبن میگه میقدی تعجب میکنن، از اما تعجبی ندارن، مگر آب از چی تشکیل شده است؟ H2O. مگر این H2O چی هند؟ اینا تجزیه کنید، دوتا گاز هند، دوتا گاز مشتعل. وقتی خداوند شکست مولکول آب رو چی میشه؟ دریا میشه آتش، میشه و از البحارو سجرت، دریا آتش میشه، یعنی ساختار مولکولی دریا به هم میخورد و خداوند نفس آب رو میبرد. قول این اصف هما اکم غورا فمن یعتی کن به ما همین، اگر خدا بکنه بسات آب را از چی بر میخواید بکنید؟ از کجا میخواید آب نازل کنید؟ کجا میخواید آب تولید کنید؟ در کدام لابراتوار و آزمایشگاه میتوانید آب نیاز بشر را شما تولید آن بکنید؟ هرگز نمیتوانید. احتمال این معنام، اما اونی که مناسب با سیاق بحث همون معنای اول است، قسم به دریای پر. حالا این دریای پر چیه؟ به کدام دریا؟ فخر نازی به اینجا که میرسه این مفسر خب بزرگ اهل سنت، ایشان به این معنا که میرسد میگه مراد از این دریا میدن یه خاطره ای داشته، همون خاطره رو میخواد اینجا تفسیر کند. حیفش میاد گاهی انسان چیز تو ذهنش هست حیفش میاد اینو نگه. اون رو گاهی شنیدید که کسی برحال عزم کردم چندی قبل خیلی حالا میشسته بود و مینوشت قلم، گفتا که من شاه جهانم، قلم زن را به دولت میرسانم، مشغول نوشتن و چه زمانی که ما بخوایم این همین قاضی بخت برگشته قوم را اگر بخوایم عزلش بکنیم چطور عزلش کنیم؟ چه عبارتی براش بنویسیم خوبه؟ همچه گفت اگر بخوام این زمان این کار بکنم مینویسم ایها القاضی به قوم، ایها القاضی به قوم، ای قاضی که در قوم هستی، قد عزلناک فقم، عزلت کردیم از جهات بلند شو. یه قوم یعنی شهر قوم، قوم دوم فعل امره، قوم برخیز مفرد مذکر مخاطب بلند شو. این نوشت ایها القاضی به قم قد از الناک فقم گذاشت کنار. باز رفت برداشته چه جالب در اومده، خیلی عالی در اومده. با خودش هر چی فکر کرد گفت خیلی زیباست، شاید ما از بین رفتیم و نشدی قاضی رو عزلش کنیم، پس بیاید همین الان این شعر خوبی که گفتیم، همینی که الان گفتیم انجام بدیم، استفاده کنیم، همین رو عزلش کنیم. نوشت دستورالعمل رو تورا نوشته شده فرستادش که قاضی قم عزل شد. تا که ابلاغ عزل اومد دستش یه نگاهی کرد تا خواندن ایها القاضی به قم بسم ایتعال و برادر قاضی فلان ایها القاضی به قم قد ازلناک فقم، تا که این رو خواند گفت والله ما ازلنی الا القافیه، خودم میفهمم ما رو چه چیزی بیکار کرده است، ما رو همین قافیه بیکار کرده است، این آقا به قافیه پردازی رسیده است. حکایت این میشه گاه انسان یه چیزی تو ذهنش هست دوست داره بگه. جناب فخر رازی به اینجا که رسیده است میگه این بحر مسجور همون دریایی است که ولا تکن که صاحب الحوت و زنون الذهب معاظما فظن ان لن نقدر عليه، میگه این دریا همون دریایی است که یونس در اون گرفتار آمده است. حالا چه مناسبتی است بین دریای یوسف یونس و این قسم هایی که خداوند اینجا مطرح میکنه؟ این محل سوال از جناب فخر رازی. اگر ما اینجا بحر مسجوری بخوایم پیدا کنیم که مناسب باشه با این قسم ها، کدام دریاست؟ اونجایی است که یا ارض ابلعی و فورت تنو فلتق الماء على امر قد قدر. اگر ما بخوایم دریای مواجی پیدا کنیم که مناسب باشه، نیست مگر دریای نوح، نیست مگر اون آب مملوبی که سفینه نوح و کشتی نوح بر فراز آن قرار دارد. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اونی که مناسب ما موسی است، اونی که با مناسب با ابراهیم است که بیت معمور باشد یا نبی مکرم، اونی که مناسب است با این اولوالعزم انبیاء الهی و شخصیت های بزرگوار نوح است. یونس از انبیاء درجه دویه، اما این پنج کس و این پنج شخصیت هستند که در اون اوج نبوت و در اون کرانه های برتر ملکوت قدم برمی‌دارند و سنخیت داره که نام اینها و نشانه های از این ادیان بزرگ الهی در کنار هم در اینجا یاد شده. خب حالا این قسم ها برای چی خورده شد؟ شما وقتی قسم میخورید که بخواهید مطلب مهمی را اثبات کنید، مطلب مهمی را بخواهید اثبات کنید، حالا این قسم ها برای چی یاد شد؟ این پنج قسم مهم، ان عذاب ربک لواقع، پیغمبر بدان اون عذابی که خداوند سبحان وعده اون رو داده است حتما واقع می شود. خداوند با کسی شوخی ندارد، واقع نگری حکومت می کند در گزارشات الهی، نه تخیل پروری. آنی که خداوند وعده داده است چه ثواب است چه عقاب است همون محقق می شود که شرح اون انشاءالله باشد محضر مبارک عزیزان فردا شب، البته با تأخیر شبهای شنبه انشاءالله خدمت عزیزان ادامه مطالب رو در این سوره مبارکه تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خود بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از لطائف و ظرافت کلام خودش رو بر همه ما ارزانی بدارد، دست ما از ساحت قرآن به اطرت در دنیا و عقبی کوتاه نگرداند. صلوات الله علیه و آله. من با کسب اجازه از محضر همه سروران معظم، خب الان 44 شبه که جز نام بانوی دوسرا رو متصل خدمت عزیزان چیز دیگه مطرح نکردیم، انشاءالله تا شب ختم این محفلم تعهدمون از روز اول این بوده که این 50 شب به نام بانوی دوسرا باشه. اما بنده بنا دارم از امشب که دیگه عزیزان متأثر نشند، اگر این شبها رو تأثر داشتید، این محفل انعقادش به مناسبت تولد حضرت زهراست. یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. ما بنامون این نیست که شما رو متأثر کنیم. در حال ایام سرور میلاد بانوی بزرگ نزدیک میشه، لذا طبعا اجازه بفرمایید که این شبها رو من از اون طرف قضیه بگم، اون طرف سفر رو بگم. هرچه گفتیم تا دیشب، حالا اون طرف سفر رو بگیم خدمت. به عنوان تیمون امشب عرض میکنم محضر بارکتون که باشد انشاءالله شبهای آینده بعد به بعض از غذایا میپردازیم انشاءالله تذکر پایانی رو. اما امشب عرض میکنم که برحال خود ائمه علیهم السلام اشاره فرمودن که مادرمون زهرا 20 نام دارد، 20 نام دارد که هر کدام از اسامی مادر ما یه بعدی از عظمت او را نشان میدهد و یه جلوه ای از جلال او را نشان. اگر اون رو زهرا میگن چون دو تا تجلی دارد، یه تجلی در دنیا، یه تجلی در عقبا. یه تجلی دارد یزهر و یه زهره دارد زهرا که اهل قیامت میبینند اونجا، هنگامی که میخواد عبور کند از محشر، هنگامی که خطاب میرسد یا اهل المحشر، ای اهل محشر، غض و ابصارکم، چشماتون ببندید، نکسور و اوسکم، سرتون پایین بگیرید، حتی تجوز فاطمه بنت رسول الله، میخواد عبور کند فاطمه دختر پیغمبر، تمام اهل حشر باید سرشون پایین بیارن، تعظیم کنن که زهرا بگذرد، همشون سر پایین بیاورن که زهرا با عظمت بگذرد. اونجا زهرا زهره دارن میدرخشن. یه تجلی حضرت فرمودن که تجلی دیگر زهرا در دنیا تجلی بود که هر روز برای جدمون امیرالمؤمنین داشت. الله اکبر، ولی الله کامل امیرالمؤمنین هر روز زهرا بر او زهره افشانی میکند، تجلی میکند در سیمای علی. فهمدن مادرمون رو بدین جهت زهرا گفتن که این دو درخشش و دو تجلی رو داشت. اگر مادر ما را فاطمه گفتند، به لحاظ اون فاطمه گفتند که لنها فتمت نفسها و شیعتها من النار، چون فرهنگ فاطمی بگونه است، وجود فاطمه بگونه است که او خود و شیعیان پیروش رو از آتش و قهر خداوند سبحان فرسنگ ها فاصله می دهد. لا یسمعون حسیسها، هیچیش نمی شود، هیچی از عذاب الهی نمی شود. این هنر مادر ما فاطمه است، امام صادق فرموده که چه این حالتی را دارد. اگر که من یکی دیگه میگم، اگر که نام مادر ما حانیه است، دو حانیه داریم ما، باهی حوز نه، باهی حطی، باهی حطی حانیه به معنای اون زنیست که جذبه شدید به شوی فرزندان خود دارد، جذبه حمیت شدید به شوی به شوهر و فرزندان خود دارد. اگر حضرت زهراء مرضیه رو حانیه گفتند، چون تمام وجود زهرا برای علی میتپد، همان گونه که وجود علی برای زهرا میتپد. لذا این بانوی بزرگوار رو حانیه گفتن و همه جا اینو اثبات کرد، یعنی حانیه بودن خودش رو در تمام مراحل زندگی زهرا مرضیه اثبات کرد، در تمام مراتب فرزندانش اثبات کرد، بر فرزند با شوهر گرانقدرش اثبات کرد، در کل زندگی امیرالمومنین میگه هرگاه به صورت او نگاه میکنم تمام غمهای عالم را از دل رفته میبینم و نشاط وجود من را میگیرد. حانیه چنین عمل میکند برای امیرالمومنین. در تمام صحنه‌ای نرس کردم برای تأثیر نمیگم، همون لحظه آخری که دارن با هم صحبت میکنن، بکت و بکا ساعتا باقده، هر دو دارن یه شور عجیبی وجود دارد. در ایام خاصش گفتیم خدمتشان، امیرالمومنین سوال کردن که زهرا جان من گریه میکنم حق دارم، چون تو رو دارم از دست میدم، تنها یاورم رو با این خصوصیت دارم از دست میدم، اگر علی خون ببارد حق دارد که در این صحنه گریه کند، تو چرا گریه میکنی؟ تو چرا گریه میکنی؟ تو که داری به پدرت ملحق میشی، تو که داری به اولیاء خدا ملحق میشوی و میهمان خداوند سبحان میشوی، اشک تو ای فاطمه برای چیست؟ حانیه پاسخ میدهد، با همان همین پاسخ میدهد زهرا. فضلن علی جان، گریه من برای مصائب و مسائلی است که تو بعد از من خواهی دید. انگامی که به یادم میاد اون چه بر سر تو میاد، انگامی که به یادم میاد که محراب مسجد کوفه چگونه خونین میشود و مسائل تو و غمهای دل تو رو میبینم، دیگه تمام وجود من رو عشق میگیرد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.